بسم الله الرحمن الرحیم
و بهی نستعین و مبدأ تحریک ایزن زو شعب شوقیتون ذات و تشهن و غضب و ذات و ارخائن و جذب منشره فل ازل العاملت المباشره تحرکم منا لهو مبادی خمستون از لابد دلیل مرادی تصورون بغایت تصدیقو فمن نزوئیت التشویقو ثم عقیب الشوق عزم ثم ما تحریک و مافل ازلات اختتما غررون فی القول محرکت الهیوانیه و مبدأ و تحریک ایزن زو شعب فمنها قوتون محرکتون شوقیتون هی ذات و شعبتین تشهن و غضبین ای اهداهما شهویتون ول اخرا غضبیتون و منها قوتون محرکتون عاملتون للحرکت ذات و ارخائن و جذبن للاوتار و رباطات لتحصل الحرکتو منشرتون ای تلک القوتون منبستون فی الازل و هو عضو مرکب من العصب و من جسم یشبه العصب ینبت من اطراف العظام یسمى بالرباط و العقب و من لحم اهتشی به الفرج التي بین الاجزاء الحاصله بالاشتباك مجلل بالغشاء هی العاملت المباشرت للتحریک ثم اردنا تعدید المباد التي لكل حرکت ارادیت فقلنا. ایشان بحث در نفس بود. ایشان فرمودند که نفس حیوانی، حالا اینجور در اول تقسیم بحث نفس که شروع شد، در باب کمهیه گفته شد که نفس یا نفس سماویه یا نفس ارضیه. نفس ارضی یا نباتی هست یا حیوانی هست یا انسانی هست و هر کدام از این نفوس دارای قوایی هستش و این قوا گوناگونه، انواع گوناگونی داره، قوای محرکه و قوای مدرکه. حالا نفس سماوی که بحثی ازش نکردن، اما نفس حیوانی و نفس نباتی و نفس انسانی برای تعدید قوای نفس و بیان قوای نفس، اول قوای نفس حیوانی را ذکر می‌فرمایند، بعد قوای نفس نباتی، بعد قوای نفس انسانی که لنفس قوتان عقل و نظری و عملی انتشا فعبری. بنابراین الان بحث در قوای نفس ارضیست نه نفس سماوی، و نفوس ارضی هم یا حیوانی است یا نباتی یا انسانی، و الان بحث در قوای نفس حیوانی از نفوس ارضی هستش تا نوبت برسه به بحث از قوای نفس نباتی و بحث از قوای نفس انسانی. ایشان فرمودند که نفس حیوانی دارای دو نوع قوه هستش، یه نوع قوای مد. حالا دیگه رعایت ترتیب زیاد در این کتاب چند مورد عرض کردیم که رعایت ترتیب نشده، البته چینش مباحث و ترتیب مباحث خیلی اونجوری که باید باشه نیستش. خیلی خوب عرض میکنم که نفس حیوانی دارای قواییست و به قسمت اولیه قوای نفس حیوانی تقسیم میشه به قوای مدرکه و قوای محرکه، قوه مدرکه و قوه محرکه. علتش هم اینه که حیوان موجودی است که دارای حیاته و حیات هم که ایشان تعریف کردن و الحی در راکن و فعالن بدا در الهیات، در الهیات به معنی الاخص اینجور معنا کردن و الحی در راکن و فعالن بدا. حیات عبارت هست از مبدأ درک و فعل. وقتی میگیم نفس حیوانی، پس نفس حیوانی لابد مبدأ درک و فعل هستش، برای که والحی در راکن و فعالن بدا. از این نظر نفس حیوانی دارای دو دسته از قوا هست، قوای مدرکه و قوای محرکه، که البته قوای مدرکه به تجرد نزدیکتر است تا قوای محرکه. ادراک یک فعلی هست از نفس، حالا فعل هست یا نیست، ادراک لطیفتر از تحریک هستش، گرچه قوه شوقیه در تحریک هم مرحوم حاجی در حاشیه می‌فرمایند مجرده. اجالتاً مثل این که ادراک نفس برای تکمیل ذات خودشه و تحریک قوای تحریکی برای تکمیل بدن هست، هرچه هست. حالا اینجا توضیح بیشتر باید داده بشه. اجالتاً قوای ادراکی نفس به تجرد نزدیکترند تا قوای تحریکی. پس نفس حیوانی که در حیوانات و انسان هستش، حیوانات و انسان من حیث و حیوانون دارای دو دسته از قواست، قوای مدرکه که به وسیله این قوا منکشف میشه، مدرکات این قوا برای مدرکی که نفس حیوانی است. و این قوای مدرکه هم ملاحظه فرمودید که تقسیم شد به قوای مدرکه ظاهره و قوای مدرکه باطنه. و عرض میکنم که اما قوای محرکه نفس حیوانی که مربوط به تحریکه، مربوط به ادراک نیست، اینم دو تا قوه هستش، قوه شوقیه و قوه عامله. پس نفس حیوان دارای دو دسته از قواست، قوای مدرکه دهگانه ظاهره و باطنه که بیان شد و کاش بیشتر هم ایشان توضیح فرموده بودن، چون همون قوه متصرفه و واهمه خوب روشن نشد، فعل اینها، کار اینها، خیلی مثل اینکه بیشتر توضیح در اینجا لازم بود و لازم هست، چون در باب ادراک، با مسئله ادراک مسئله مهمی هست. مثلا قوه متصرفه باید بیشتر درش صحبت بشه. یه قسمت همینه که چجور زیر نظر عقل قرار میگیره و قوه مفکره بهش گفته میشه و چجوری زیر نظر وهم قرار میگیره و قوه متخیله بهش گفته میشه، باید توضیح بیشتری، حالا الان ما هم استهزاری نداریم، ببینیم یه توضیح بیشتری باید در اینجا عرض بکنیم که دیروزم دیگه خواستیم بخونیم نشد. عرض میکنم که این یه مطلب. مثلا در همون قوای ادراکی شیخ الاشراق هم خیال را مجرد میدونه، اما شیخ الاشراق البته میگه که صور خیالیه از عالم مثال منفصل هست، از عالم برزخه، هم صورتهایی که در آینه پیدا میشه، هم صور خیالی که در خیال انسان پیدا میشه، انسان تخیل میکنه، هم صور منامیه، همه اینها را از عالم برزخ میدونه، از همون مثال مطلق، خیال منفصل، همون عالمی که بعد از عالم طبیعت هستش و قبل از عالم طبیعت هم البته بوده. اما دو تا عالم مثال هستی که در قوس نزولی که در قوس صعود. البته حالا شیخ الاشراق بعضی رد کردن، بعضی از عرفا شیخ الاشراق رد کردن، اما در این در مورد خیال، در مورد قوه متصرفه، در مورد قوه واهمه یه توضیح بیشتری لازمه. خیلی مطالب اونطوری که باید روشن نشد. مثلا گفته میشه این که انسان از میت میترسه این حکم وهمه. معلوم میشه وهم یه نحوه حکومت هم داره. یا این که هر موجودی مساوی با محسوسه، مثلا اینها از احکام وهمه که در منطق هم گفته شده. حالا تا این اندازه ایشون فرمودن و خلاصه. پس یه دسته از قوای نفس حیوانی قوای مدرکه هست که 10 باشه، و دسته دیگر قوای محرکه هست که مربوط به تحریکه، مربوط به فعالیته. ولحی و در راکن و فعالن بدا. قوای محرکه ایشان می فرماین که 2 قوه هستش، جمع منطقیه، مثلا 2 قوه هست. یکی قوه شوقیه که نزوعیم بهش میگن و باعثم بهش میگن، و یکی هم قوه عامله که قوه مباشره هم بهش میگن یا قوه فاعله هم بهش میگن. این 2 قوه. پس قوای محرکه حیوانی تقسیم میشه به قوه شوقیه، نزوعیه باعثه، 3 اسم داره، و قوه عامله یا مباشره یا فاعله. و قوه شوقیه نزوعیه 2 شعبه پیدا میکنه. یه شعبش تشهی هست، همون شهوت، و یه شعبش هم غضب هستش. برای این که شوقی که در انسان پیدا میشه یا برای جذب ملائمات هستش، این قوه، این تشهی هست، این قوه شوقیه شهویه هستش، یا برای دفع ناملائم هست، این قوه قوه شوقیه غضبیه هستش. پس قوه شوقیه هم 2 قسم هستش: شوقیه شهویه، اون اشتیاقهایی که انسان پیدا میکنه به جذب ملائمات، و قوه شوقیه غضبیه که انسان شوق پیدا میکنه به دفع ناملائمات. ناملائمات البته ملائم و ناملائم بودن یه مرتبه نسبت به مقام ثبوت و نفس الامر و واقع حساب میفرمایید، یه مرتبه نسبت به داوری عقل انسانه، یه مرتبه نسبت به داوری وهم و خیال انسانه. چه بسا چیزهایی که ناملائم هست، مثل معاصی و لذات حرام، که اینها ناملائمه برای نفس انسان، لکن وهم اینها را ملائم میدونه، چون انسان رو عقلش کار نمیکنه. ملائم و ناملائم ملاکش اگر مقام ثبوت و واقع و نفس الامر گرفته بشه، اون که خب تغییر پذیر نیست، هر چیزی یا ملائم با نفس انسان هست یا نیست، دست ما نیست. مقام اثباتش حساب بفرمایید، اونم 2 جوره: یه مرتبه پای قضاوت عقل به میان میاد، یه مرتبه پای قضاوت وهم به میان میاد. اینها فرق. اگر انسان رو عقلش عمل بکنه و با این ملاک بخوا ملائم و ناملائم تشخیص بده، این درسته. اما یه مرتبه روی وهم، روی خیال، از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان، اون خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست، خلاصه. حالا یه مرتبه خیال هست، یه مرتبه. حالا این قوه شوقیه پس 2 شعبه پیدا میکنه: شهوت و غضب. شوق یه مرتبه به طرف ملائمات است، یه مرتبه دفع ناملائمات. و اما قوه عامله که مباشرم به اش میگن و فاعله هم به اش میگن، این قوه هم قوه ایست که منبس در عضلات، مثل عضله صحیحه، گویا عضله غلطه. عضله جمعش عضلات، عضله یا عضل جمعش عضلات، یعنی ماهیچه هایی که در بدن انسان هست. و گفتن که بله عددش 529 تا هست، بعضی 528 تا گفتن مثلا. خلاصه قوه شوقیه که دو شعبه پیدا میکنه، شوقیه شهویه و شوقیه غضبیه، او گویا مجرد هست. شوقی که در انسان پیدا میشه کجاست؟ اگر کسی بخواد قائل بشه به مادی بودن قوه شوقیه، این اشتیاقی که در انسان پیدا میشه، این دلدادگی که در انسان پیدا میشه، اگر کسی او را بخواد مادی بدونه، یا باید محلش را قلب بگیره، یا اینکه محلش را مؤخر بطن و تجویف سوم دماغ بگیره که در اونجا قوه مدرکه نیست. چون قوای مدرکه پنجگانه باطنه، اینها دوتاش در بطن اول دماغ هستش و دوتای از اینها در بطن وسط هستش، یکی هم در مقدم بطن مؤخر هستش. اما مؤخر بطن مؤخر دماغ که قوه مدرکه درش نیست. بگیم قوه شوقیه نزوعیه باعث محل مادیه و محلش هم مؤخر تجویف سوم مغز سر هستش، اونجا منطبعه. مثلا اون درک میکنه محبت و غضب را، نه شوقیه. شوقیه بعد از ادراکه. حالا ایشون بیان خواهند فرمود هنگامی که انسان تصور کرد چیزی را و تصدیق کرد به فایده اون چیز، او وقت دلدادگی پیدا میشه. اول حالا تا ببینیم، نه تا ببینیم آیا اراده شوق مؤکد هست یا اراده غیر از شوق مؤکده. حالا ببینیم، حالا اول الکلام تا ببینیم چی میشه. عرض میکنم که در اینجا پس بنابراین ادراک غیر از شوقه، شوق پس از ادراکه. انسان هنگامی که ادراک کرد یک چیز ملایمی را، یک چیز محبوبی را، یک چیزی که دارای کمال هسته، شوق به او پیدا میکنه، اشتیاق و دلدادگی پیدا میکنه. کیفیتیست نفسانی هرچه هستش. چجوریه؟ شوق و اشتیاق غیر از ادراک چیزی هست و تا انسان ادراک نکند چیزی را، شوق به او پیدا نمی کنه. لذا اول الدین معرفتو، اول انسان معرفت به حق تبارک و تعالی پیدا بکنه و شوق در عبادت و بندگی. خلاصه حالا در اینجا، حالا بحث در این بود که قوه محرکه حیوانی دو تا قوه استش، یکی شوقیه و یکی عامله، که شوقیه بر عامله هم مقدم هست و شوقیه عامله را وادار به کار میکنه. حالا عرض میکنم که چند تا کلمه حالا بگیم تا بتونیم حرف بزنیم. بله این قوه شوقیه ببینیم آیا مادی است یا غیر مادی. مرحوم حاجی علیه الرحمه در حاشیه میفرمایند که ارا رأی من اینجوری هست، من اینطور میبینم که این قوه مجرد هستش. و چجوریه؟ برای که هنگامی که نفس تصور کرد چیزی را و تصدیق کرد به فایده اون چیز، حالا تصدیق عقلی باشه تصدیق وهمی باشه، این قوه شوقیه از کجا متوجه میشه؟ این قوه شوقیه قوه عامله را تشویق میکنه و وادار میکنه. آخه نفس احاطه‌ای به بدن داره. و الا مثلا اگر بگیم که قوای مدرکه اینا مادی هن، هر کدوم یه محلی دارن، قوه شوقیه هم مادیه یه محلی داره. آخه ماده که از ماده بیخبره. آقا اینجای کتاب از اینجای کتاب بیخبره. او وقت چجور میشه که این قوه شوقیه مثلا در قلبه، یه مرتبه متوجه بشه که نفس تصور کرد نماز خوندن را و تصدیق کرد به فایده او، یه مرتبه این قوه از تو قلب متوجه بشه، او وقت تحریک بکنه و تشویق بکنه قوه عامله را به عمل کردن و وضو گرفتن و نماز خوندن. این چی جوریه؟ معلوم میشه که پس اگر کسی بخوابه یک قوه شوقی یه مادی هست، البته قوه عامله که منبسته در عضلاته و معلوم نیست کسی بگه که مجرد هست، چون در ماهیچه های بدن انسان منبس در اونجاست، پخش در اونجاست، منتشر در اونجا هستش. اما قوه شوقیه اگر کسی قائل به مادیتش بخواد بشه، یا باید بگه جاش قلبه، اونم که ایشون در حاشیه میفرمان فیه تحکمون، یا این که کسی بیا بگه در مؤخر تجویف مؤخر دماغ هستش، چون در اونجا قوه مدرکه‌ای نیست. بله مادی در خدمت نفس باشه، مگر همین که در خدمت نفس بودن کافیه؟ همین ملاک مادی بودنه؟ یعنی هر چی که در خدمت نفس شد مادیه؟ یعنی حرامه برای نفس که یک خادم های غیر مادی هم داشته باشه، یک قوای غیر مادی هم داشته باشه؟ بله نه، شوق معلومی کجا هست؟ در بدن شوق و اشتیاق معین میکنه انسان در کجا هست، منتبع در ماده هست، و تا نفسم ادراکر ای فورا خبر میشه، زنگ تلفن میزنه. نه اینجوری نیست. نه این که قسیمه، این که قسیمه، قوه شوقیه قسیم عامله هست، نه قسمی ازش هست. نه قوه اون که از تالی میفرمون قوه محرکه حیوانی مقسمه، یک قسم شوقیه هست یک قسمش عامله هستش. خب این حالا شوقیه، و اما عامله، عامله در کجاست؟ عامله منبس در عضلاته. عضلات جمع عضل یا عضله هست، به معنی ماهیچه در فارسی، و این عضله که ماهیچه باشه از پنج چیز ترکیب شده و تشکیل شده. یکی اعصاب که همون پیها باشه، ریشه ها باشه، اعصاب، اون چیزهایی که رنگش سفید هست، لین الانعطاف هستش، اما پاره کردنش و جدا کردنش از یکدیگر خیلی مشکله، به جوری که گاهی چاقوهای قصاب ها هم ملازم میفرمون نمیبره اینا را. اینا را اعصاب، عصب، عصب که همون پی باشه، همون ریشه ها باشه، به رنگ سفید و قابل انعطاف، اما خیلی محکم که جدا کردنش از یکدیگر تیکه کردنش خیلی مشکل. این اعصاب که همون پی ها باشه که از دماغ که مغز سر باشه نشأت میگیره و منبعث میشه، میگن هفت زوج عصب از دماغ که مغز سر باشه منبعث میشه، یا از نخا. نخا این کمر هستش و اینها، بالای کمر هست، اینجا نخا نمیدونم، خلاصه از اینجا این اعصاب نشأت میگیره و منبعث میشه این اعصاب. و در و این یکی، یعنی ماهیچه که از عضلات عضله باشه مرکب از پنج چیز شده، یکی اعصاب که همون پیها باشه، و یکی رباطات که جمع رباط، رباط هم جسمی شبیه به عصب که از استخوانها روئیده میشه و متصل به استخوانها هست. این دوتا. سومین چیزی که تشکیل دهنده عضله هستش عبارت است از اوتار و ترها. اوتارم عبارت است از تنابهایی، از رشتههایی که از عصب و رباط بافته شده. این سه چیز. چهارمین چیزی که تشکیل دهنده عضله هست عبارت است از گوشتی که بین این اعصاب و رباطات و اوتار پر کرده، مثل قالی میزنن یا ریشه هایی داره، این ریشه ها هستش. اعصاب و رباطات و اوتار مثل ریشه های قالی، بین این ریشه ها، ریشه های قالی که ریشه زدن چله ببخشید چله زدن اینجا این ریسمان هایی که چله زدن، وقت بین اینها را با این چیزا با این کانواها و با این پشمها پر میکنن، گوشت هایی که بین اینها خلل و فرج اینها را چیز کرده. این چهارمین چیز، پنجمین عضوی که عضله را تشکیل میده عبارت است از اون پرده ای و غشایی که اینها را تمام اینها را پوشونده. پس 529 تا یا 528 تا یا کمتر یا بیشتر عضله ای که در بدن انسان هستش، هر کدوم از این عضلات از پنج چیز تشکیل شده: یک عصب، دو رباط، سه وتر، چهارم گوشت، پنجم هم اون پرده ای که همه اینها را در هم روی همه اینها قرار گرفته. او وقت این قوه عامله مباشره یا قوه فاعله که مباشر فعله، در وقتی که انسان تصور کرد چیزی را، تصدیق کرد به فایده اون چیز، قوه شوقیه بیدار میشه و قوه شوقیه قوه عامله را وادار میکنه به حرکت، تحریکش میکنه که او هم یعنی قوه شوقیه تحریک میکند قوه عامله را، و قوه عامله ای که منبس و منتشر در عضلات هستش تحریک میکند اعضا را، بل ارخاء و الجذب. ارخاء به معنی رها کردنه، جذب به معنی کشیدنه. یعنی هنگامی که تصور و تصدیق برای فعلی انجام گرفت و قوه شوقیه بیدار شد و متحقق شد، خلاصه این قوه شوقیه تحریک میکند قوه عامله را که او که قوه عامله تحریک بکند اعضا را، بل ارخاء و الجذب. ارخاء و جذب، ارخاء عبارت است از رها کردن، جذب عبارت است از کشیدن. این را چند جور میشه حسابش کرد. یکی این که در وقتی که انسان میخواد جذب ملائمات بکنه، او وقت این اوتار و اینها را ارخاء میکنه. یک کسی مثلا برادرش آمده از سفر، میخواد او را دربر بگیره، این ارخاء میکنه که دستش به گردن او بیفته، او را دربر بگیره، با او مصافحه بکنه، معانقه بکنه، این ارخاءه. اما جذب وقتی است که انسان موقع از چیزی فرار بکنه، دست و پای خودش رو جمع میکنه در میره، مثلا اینجوری که ارخاء و جذب به این معنا باشه. ارخاء یعنی رها کردن قوه عامله این اعضا را، و جذب عبارت است از کشیدن اینها. این مثلا یکی. یا این که انسان میخواد مشتش پر بکنه بزنه تو مثلا سینه کسی، اینجور جذب اینها را البته جذب میکنه، انگشتها را با هم اینطور میفشاره، بعد میزنه تو سینه اون و امثال اینها. کار قوه عامله ارخاء و جذبه. با این وترها مثل اینکه وقتی جذب میکنه دو سر این وتر به هم یه خورده نزدیک میشه، عضو حرکت میکنه، با ارخاء و جذب این فعل را در خارج انجام میده. پس کار قوه شوقیه تحریک قوه عامله، و قوه عامله منبسته در عضلات هم کارش تحریک اعضا هست با ارخاء و جذب. بعد ایشون این که تمام کردن، مبادی فعل ارادی را بیان میکنن که آیا مبادی فعل ارادی چه؟ ملاک فعل ارادی و اختیاری بودن چی چیه؟ ایشون میفرمان که فعل ارادی با پنج چیز تمام میشه: اول تصور اون فعل، دوم تصدیق به فایده عاجل یا عاجلش، یا فایده‌های دنیایی وهمی حیوانی یا فایده‌های عقلانی، تصدیق به فایده. سوم شوقی که پیدا میشه نسبت به انجام این کار، و یا دفع مزار مثلا، شوق با هر دوی اینها میسازه. چهارم عزمی که پیدا میشه، عزم عزم مسمم که اراده بهش میگن، و پنجم حرکت عضلات، وقت فعل اختیاری انجام میشه. الهیات صاحب این کتاب اراده را شوق معید تعریف کردن. عقیب دائم در کنال ملایما شوقا مؤکدن ارادتن سما. در اونجا فرمودن که اراده شوق مؤکده، یعنی تصور فعل، مبادی فعل ارادی، تصور فعل، تصدیق به فائدش و شوق، و شوق مؤکد. و شوق هم تو رو به افزایش میگذره تا مؤکد میشه. وقتی شوق مؤکد شد بهش اراده گفته میشه. بعدش هم حرکت عضلات. عرض کنم در اینجا میفرماین عزمون سم ما، اما ازا اکده هستش. آیا اراده از سنخ شوقه، کمون شوق مؤکده، یا از سنخ شوق نیست، عزم هستش، اراده چیزی غیر از اشتیاق؟ در اونجا که ایشون فرمودن که اراده شوق مؤکده، در اینجا میفرماین عزم، آیا مقصودشون همون شوق مؤکده؟ البته اراده با شوق دوتا هستش. چرا؟ برای اینکه انسان، شخص مریضی که میخوان جراحیش بکنن، شوق به جراحی نداره، اشتیاق نداره، اما اراده داره. پس معلوم میشه اراده غیر از شوق. شخص مؤمن در ماه مبارک رمضان اشتیاق به غذا داره اما اراده نداره. پس در مورد مریض، در مورد جراحی مریض اراده هست و شوق نیست. در مورد ما، در ماه مبارک رمضان، در مورد یه مؤمن شوق هست و اراده نیست. یا شخص مکره و مستر که باید خونشو بفروشه قرضشو بده، در اینجا در مورد شخص مکره و مستر، در اینجا که خونش میخواد بفروشه اراده میکنه، واقعا خونشو میره میفروشه، صیغه میکنه، سند و امضا میکنه، اما اشتیاق یا نداره خونشو بفروشه، کاسه کوزش بریزن بیرون بره کجا. خلاصش شوق غیر از اراده هست. اراده یه چیزیست غیر از شوق، مگر اینکه کسی بیا ایجور بگه که اراده شوق، اما شوق مؤکد، و فرقش به ضعف و مثلا تمام هست، به ضعف و کمال هستش. حالا دیگه باید دقت کرد. قوه عامله و مجرده سقام، قوه عامله بس در عضلات باید باشه.
قوه عامله باعث حرکت عضلات هست.
بله. حالا ممکنه اونم مثلا کسی، اما قوه محرکه اون هم آیا مجرد هست یا مجرد نیست، اونم باید حالا درش دقت کرد. غررون فل قول محرکت الهیوانیه، اراده هستش، اراده هستش. حالا در همین جا ممکنه، اما شوق به این معنا شوق به فروختن خانه نیست البته، و اما اراده هستش. و اراده هم که از شوقی پیدا شده شوق نیست، و اراده هست و خانه را میفروشه. چه شوقیه در اینجا، چه اشتیاقیه؟ البته شوق ممکنه در همین مورد هم شوق به اینه که بدهکاریشو بده و در آخرت عرض میکنم وزر و بالی نداشته باشه، که شوق هست اینجوری. یا موقعیم که مثلا مکره میگن یا این کار بکن یا تو را اذیت میکنیم، شوق به رهایی از اذیت درش هست، شوق این که رهایی پیدا بکنه از اذیت و آزار، این درش هست. مثلا حالا ایشون خیلی کم در اینجا بحث کرده، حالا ما عبارتشو بخونیم. غررون فل قول محرکت الهیوانیه، در اونجا مسائلی که فرمودید راجب ترکیب معانی و اینها، حالا برای ترکیب صورت با صورت که ایشون مثالی زدن که انسان له رأسان او جناها، برای تفصیل صورت از صورت که انسان لا رأس له، اینم یه مثال. برای ترکیب معنا با معنا یه قضیه موجبه در نظر بگیریم، زیدون قائمون، در اینجا ترکیب میشه بین قیام و زید مثلا. در تفصیل معنا از معنا قضیه سالبه زیدون لیس به قائم جدا میشه معنایی که قیام باشه از زید. اینجا حالا عرض میکنم که برای ترکیب معنا با صورت، مثلا اینجور بگیم، بگیم که زیدون عالمون، زیدون عالمون در اینجا ترکیب معناست که علم باشه با صورتی که زید هستش، ترکیب معنا با صورت. تفصیل معنا از صورت مثل زیدون لیس به عالمین تفصیل میشه یک معنا از یک صورت. عرض میکنم اونجایی که ترکیب معنا با معنا، مثل چه؟ مثل این که عدالت خوب است، اینجوری ترکیب بین دو تا معنا هست. یا این که تفصیل یه معنا از معنا، مثل این که بگیم ظلم خوب نیست، در اینجا دو تا معنا از یکدیگر تفصیل شده. اما هم در توضیح همینها، همین ترکیب و تفصیل ها، و هم در این که قوه متصرفه چجوری زیر نظر عقل قرار میگیره و مفکره میشه و چجوری زیر نظر واهمه قرار میگیره و متخیله میشه، توضیحات بیشتری لازم هست در اینجا. خلاصه و مبدأ تحریک ایزن زو شعبن، مبدأ تحریکات حیوان و انسان ایزن دارای شعبه هایی است، البته دارای دو تا شعبه بیشتر نیست، مگر این که بگیم مبدأ تحریک یا شوقیه یا عامله، و شوقیه هم یا شهویه هست یا غضبیه، او وقت شعب بگیریم، بگیم جمع هم درسته که سه قسم میشه، دو قسم شوقیه میشه، یک قسم هم عامله میشه، سه قسم میشه. اما اگر این دوتا را حساب بکنیم جمع منطقی میشه. و مبدأ تحریک ایزن زو شعب، مبدأ تحریک نیز همینطوری که مبدأ ادراک دارای شعبی بود که عبارت از حواس ظاهره و باطنه باشه، مبدأ تحریک در حیوان قوه محرکه حیوانی ایزن دارای شعبه هایی است. فمنها قوتون محرکتون شوقیه، یکی از اون شعبه های مبدأ تحریک قوه محرکه باشه قوه شوقیه هست. هی ذات شعبتین، که این قوه شوقیه هم دارای دو شعبه هست و دو قسمه. حالا اون دو قسم و دو تا شعبه چی چیه؟ تشهن و غضب، همون تشهی و غضب، تشهی به معنی شهوت. ای احداهما شهویتون و الاخرا غضبیتون، یکی از دو تا شعبه شوقیه شهویه هست جلب منافع، یکی غضبیه هست دفع مزار. و منها قوتون محرکتون عاملتون للحرکه، و یکی از شعبه های مبدأ تحریک قوه محرکه حیوانی باشه قوه محرکه ایست که عامل حرکته، مباشر حرکت هست. ذات و ارخاء و جذب، قوه محرکه عامله ای که دارای ارخاء و جذب، با ارخاء و جذب اوتار و رباطات اعضا را به حرکت در میاره، رها میکند اوتار و رباطات را یا محکم میگیره اینها را، جذب میکنه اینها را، میکشه. ذات و ارخاء و جذب، که این محرکه ی عامله دارای ارخاء و جذب، گاهی رها می کند اوتار و رباطات را، گاهی جذب می کند، می کشد اینها را به طرف بدن مثلا. ذات و ارخاء و جذب، حالا ارخاء و جذبش نسبت به چی چیه؟ لل اوتار و رباطات. اوتار همون چیزهایی که از عصب و رباط بافته شده، و رباط هم جسمی هست شبیه به عصب که از استخوان‌ها روئیده میشه. لتحصل الحرکه، ارخاء و جذب اوتار و رباط، این اوتار و رباطات هم همه در ماهیچه‌های بدن هست، همه دو تا عضو از دو جزء از اجزاء ماهیچه‌های بدن انسان هستند، دارای ارخا و جذب اوتار و رباطات، اون اوتار و رباطاتی که از اجزاء پنجگانه ازله هستند. حالا ارخا و جذب میکنه برای چه؟ برای اینکه متحقق بشه حرکت. منشرتون ای تلکل قوتون منبستون فل ازل، منتشر هست، منبس پخش است این قوه در ازلات بدن انسان که 500 و چند تا باشه. و هو عضو مرکب من العصب و من جسم یشبه العصب ینبت من اطراف العظام یسمى بالرباط والعقب و من لحم احتشی به. و این ازل ماهیچه عبارت است از عضوی که مرکب است از 5 چیز، یکی عصب که اون پی باشه، و از جسمی که به شبیه و از جسمی که شبیه عصب هست و می روید از اطراف استخوان‌ها و بهش رباط میگن، عقب هم میگن، دو تا اسم داره این دو جز. و من لحم احتشی بهی الفرج التی بین الاجزا الحاصل تو بالاشتباک، و همچنین تشکیل شده از گوشتی که پر کرده است خلل و فرجی که بین اجزا هست. آخی این اعصاب، رباطات، اوتار، اینها مثل تنابهایی هستند، بین اینها به وسیله چیز پر میشه. الحاصلتو اون خلل و فرجی که حاصل شده به وسیله اشتباک، اشتباکی که بین این اوتار و رباطات و اعصاب بوده. مجللون بلغشا پوشیده شده است به یک پرده ای که اون جزء پنجمی باشه. پس عضله مرکب است از عصب و رباط و اوتار و لحم و اون پرده ای که روی اینها هستش. مرحوم حاجی اینجا از اوتار دی حرفی نزد، در حالتی که عضله مرکب از همه ی از اینهاست. نه، دوتا هستش، هر عضله ای یه بله، گوشتی که این خلل و فرج را پر کرده، او وقت مجللون بالغشا، یک پرده ام روی هر عضله، در عضلات حیوانم، ماهیچه‌های حیوانم ملاحظه فرمایید اینجوره، یه پرده روی همه اینها را گرفته، یعنی عصب و رباط و وتر و اون گوشتی که خلل و فرج اینها را چیز کرده، اینها همه زیر پوشش این غشا هستن، این هم یه جزئی حساب شده. هیل عاملت المباشرت التحریک، که اینی که در عضلات منبس و منتشر هست، این قوه عامله بهش میگن و مباشر تحریکه. چطور؟ الفرج التی بین الاجزا، اون فرجی که حاصل شده به وسیله اشتباک اینها، اشتباک وتر و رباط و عصب، اینا عیناً مثل همین چیزا چله های قالی میمونه بین اینها به وسیله پشم و به وسیله عرض کنم این کانوا و به وسیله این پودها و اینها تار و پودها. بله بله، قوه محرکه، قوه محرکه همونیه که بله همونیه که به وسیله قوه شوقیه خودش تحریک میشه و اینها رو تحریک میکنه. قوه عامله قوه ایست، تعریفش قوه ایست که منبس در عضلات و کارش هم ارخا و جذب اوتار و اعصاب و رباطات هست، این تعریفش. البته آره، تعریف اونجوری که نیست، اینا مربوط به علم تشریحه. میفرمودید آقا؟ بله، اما اوتارم هست، اوتارم هست که اونم دیگه بافته شده از عصب و رباط. اینا مربوط به علم تشریح، سابقا علم تشریح بوده، شیخ در قانون تشریح قسمتی در تشریح ذکر کردن، اما چیزی که از حالا دیگه البته وسیلش بهتر هست. و ثم اردنا تعدید المباد التي لكل حركه اراديه، سپس ما در صدد این برآمدیم که بشماریم اون مبادی که برای هر حرکت ارادیه هستش. فقلنا تحرک ارادی منا له مبادی خمستون، حرکت های ارادی از ما انسان ها، البته ای از ما انسان ها که گفته میشه در حیوان هم، خب حیوان هم مترکب الاراده هست، در حیوان هم هست، مگر اینکه بعض از حیوان ها گفته بشه که مثلا تخیل و اینها ندارن و لونام یا مثلا تصدیق درش نیست، اما اگر وهم باشه در حیوان تصدیق وهمی خواهد بود، چنانچه علامه در حاشیه اسفار فرموده. البته خب بعضی حیواناتی که ممکنه خیال هم نداشته باشن، تنها قوه لامسه داشته باشن، مثل یک کرمی که در چیز هستش، اما اونایشون که البته حیوان هم متحرک بالاراده هست. تحرکن ارادیون منا لهو مبادی خمسه، پنج مبدأ داره. از لابد دلیل مراد تصورون، کاری که انسان میخواه بکنه، یعنی البته کار اختیاری، اول باید مراد را تصور بکنه، در ذهنش بیاره چه کاری میخواه بکنه، دنبال چی میخواه بره. از لابد دلیل مراد تصورون، ای لابد من تصورنا للمراد اولا، مبدأ اولی تصور هستی، تصور مراد، مقصود، هدف. ثم بغایت تصدیق، در مرحله دوم تصدیق به فائده این کار. ثم بغایت تصدیق که تقریبا میشه علت غایی، ای لابد ثانیاً من التصدیق به فائده ذلک المراد، در مرحله دوم ما باید تصدیق به فائده بکنیم. حالا فائده چه فائده ای؟ فائده حیوانی، شهوانی، غضبی، فائده شیطانی یا فائده های عقلانی. فمن نزوئیتن ایل قوت شوقیه یا ایل قوت شوقیه فانها تسما نزوئیتن ایزن کما تسما باعثتن ایزن التشویق سالسن. سپس از قوه نزوئیه یعنی قوه شوقیه، برای که قوه شوقیه قوه نزوئیه هم ایزن بهش میگن، چنانی که قوه باعثه هم بهش میگن، نزوئیه هم به معنی تشویقه، اینطور که مرحوم آقای آملی در حاشیه فرمودن به معنی شوق، اونم نزوئیه هم به معنی شوقیه هستش. بله، سپس تشویقه، تشویق نسبت به چه؟ تشویق نسبت به قوه عامله. ای سالسن ثم عقیب شوق، حالا ملاحظه فرمایید اینجا که ببینید مرحوم حاجی میخوان بفرمایند که اراده شوق مؤکده یا یک چیز غیر از شوق مؤکده. ثم عقیب شوق اذا اوکده عزم ثم ما رابعا و هو الاراده، بعد از شوق، هنگامی که مؤکد شد شوق، عزم مصمم، عزم و تصمیم در مرحله چهارم پیدا میشه که اجماع هم بهش میگن. اجماع گفته میشه، اراده گفته میشه، عزم گفته میشه، تصمیم گفته میشه، همه اینها همون مبدأ چهارمی هست، عزم، تصمیم یا اراده یا اجماع. رابعا و هو الاراده، این اراده است. ظاهرش اینه که نه، هنگامی که شوق مؤکد شد یه چیز دیگری هم متحقق میشه به نام اراده، برای که یه وقتی اراده هست شوق نیست، یه وقتی شوق هست اراده نیست. ثم تحریک ما ای قوتون فی العضلات اختتما، سپس تحریک اونی که در عضلات هست ختم میکند مبادی فعل ارادی را، یعنی تحریک کردن قوه عامله اعضا و جوارح را خامسن، اینم در مرحله پنجم انجام میگیره. فعند مستوفیه جمیع المبادی تحققت الحرکه، هنگامی که تمام مبادی استیفا شد متحقق شد و حرکت متحقق میشه. و صلی الله علی محمد و آله.